times I paid with TV.
ولی رژیم آل سعود جرأت چنین کاری رو نخواهد داشت. بیش از همه نگران منافع خودشون و متحدینشون هستند. اگر ببینن کاری ازشون برمیاد و منافعش بیشتره، او کار رو خواهند کرد. اگر ببینن صدماتش براشون بیشتره و از جمله این کار باعث خواهد شد که کل منطقه قطیف و مناطق شرق عربستان، مناطق نفتخیز عربستان دستخوش اختشاش و درگیری‌های بیشتر و عملیات‌های انتقامی بشه، این کارو نخواهند کرد. ولی خطاب به سران رژیم آل سعود، من راجع به مسائل هم حجاز و هم کل جهان اسلام چند نکته می‌خوایم عرض بکنیم و ببینیم که شیخ نمر و امثال ایشون چی گفتن که با اینا داره اینجور برخورد میشه. نکته اول این سوال از حاکمیت آل سعود که می‌دونید تنها حاکمیتی که کشوری که به اسم یک خانواده نامگذاری شده رژیم آل سعوده. اردن و هاشمی هم همینطور، هر دوی اینا در یک پروژه مشترک توسط انگلیسی‌ها تشکیل شد و به اینها گفتن که ما جزیره العرب و کشورهای عربی رو به شما دوتا به شما خانواده ها میدیم، اسم خانوادتون هم رو کشورها باشه، هر کار میخواید بکنید به دو شرط: یکی کنترل جهان اسلام زیر سایه استکبار غرب، غارت و قارت نفت و انرژی در این منطقه، دوم تشکیل و حمایت از رژیم صهیونیستی و تحریف اسلام، یعنی ارائه یک اسلام آمریکایی انگلیسی برای کنترل مسلمین. اینا به این مأموریتشون تا امروز عمل کردن. شما دین که ندارید، به دلیلی که هر جا که منافع شما با دین تعارض پیدا میکنه شما طرف منافعتون رو گرفتید و میگیرید از ابتدای تشکیلتون تا امروز. ولی عقل سیاسی آیا دارید یا ندارید؟ شما کاری کردید که سنی و شیعه، حتی سنی های تکفیری، امروز با شما مشکل دارن. یعنی الان در عراق و سوریه که میلیاردها دلار نفتی رو خرج کردید برای تخریب و جنگ داخلی مذهبی راه انداختن، تا جلوی گسترش بیداری اسلامی رو بگیرید، یعنی تنها راهی که براتون مون برای حفظ حکومت خودتون و حکومت سایر رژیم‌های فاسد خلیج فارس، که در واقع اینا کشور نیستن، اینا پالایشگاه نفتی و پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیسن. هر منطقه کوچک یک دولت، یک مزدور اونجا می‌گذارن، انرژی و نظامیگری تو منطقه برای کنترل جهان اسلام و کنترل اقتصاد جهان. شما میلیاردها، شما چند تا میلیاردها دلار نفتی خرج کردید برای که رژیم های خودتون سقوط نکنن در اون زنجیره‌ای که شروع شد در تونس و مصر و لیبی و یمن و اینها ادامه پیدا نکنه و شما خودتون سقوط نکنید، صورت مسئله رو تغییر دادید. یعنی در لیبی خطر جنگ قبائل و تجزیه لیبی، در سوریه و عراق جنگ مذاهب رو انداختید، در یمن تا وقتی حکومتش در اختیارتون بود که خب با یک کار سوری سعی کردید مشکل رو حل کنید، بد نشد، الان به خصوص بعد از پیروزی های انصار الله شروع کردید به ترور و انفجار و میخواید جنگ داخلی اونجا باز را بندازید، در جنگ مذهبی. در بحرین نیروی رسمی برای سرکوب فرستادید و در مصر اول بازی کردید با اینا، چراغ سبز دادید، فکر کردید که اینا تو با شما کار میکنن، بعد خودتون کودتا کردید. بنابراین در تمام کشورهای عربی تو منطقه که اغلب هم اهل سنتن، یا با دیکتاتوری یا هرج و مرج، جنگ مذهبی، تروریسم، کشتار، فقط به مسلمین و غالبا به اهل سنت صدمه زدید. هدف نهاییتون هم این بود که حاکمیت خودتون رو حفظ کنید، رژیم های شما سقوط نکنن. تا الان هم ظاهرش اینه که توانستید. اما ببینیم در واقع چه اتفاقی افتاد. در سوریه و عراق دو تا قدرت وجود داره الان، یکی قدرت مردمی که حاکمیت رسمی در اختیارشه، با دموکراسی و انتخابات آمده، شامل شیعه و سنی، که اینا همه از شما متنفرن چون شما 4-5 سال دارید اینها رو قتل عام و غارت میکنید. امنیت پایین ترین خط امنیت برشون نگذاشتید. سه تا خلافت کوچلوی اسلامی اتفاقا با گرایش های وهابی به وجود آمده. سه تا خلیفه دارن، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن. الان هر سه تا خلیفه تشنه به خون همه و هر سه تاشون هم گفتن به محض اینکه دست ما برسه حکومت آل سعود رو سرنگون میکنیم. خب من میخوام بگم عقلانیت سیاسی آیا در کار حاکمیت آل سعود هست یا نیست؟ ایمن زواهری و القاعده که یک خلیفه است، این داعش و ابوبکر بغدادی شون هم که یک خلیفه است، بوکو حرام هم در نیجریه و آفریقا یک خلیفه، سه تا خلیفه سنی با گرایش وهابی تکفیری الان درست شده. اولا اینا هم دیگر قبول ندارن، یعنی رسما ایمن زواهری و القاعده تکفیر میکنه داعشیا رو. همین دیروز بعد از ظهر هم بیانیه داد که داعش مرتدن و جنگیدن با اینها واجبه. اینا هم که گفتن اونا مرتدن، ولی هم زواهری و القاعده هم داعش و هم جریانهای تکفیری تو شمال آفریقا هر ستاشون گفتن که حکومت آل سعود و همه حکومت‌های این منطقه باید سرنگون بشن. پس شما توی قضیه پیروزی به دست نیاوردید. نفرت شیعه و سنی، حتی نفرت تکفیری‌هایی که تو صحنه دارن می‌جنگن نسبت به خودتون برانگیختید. اونا شما رو خائن و وابسته می‌دونن، گرچه شما با دلارای شما آمدن سر کار، تو اتاق فرمان اینا حضور دارید، اما بدنه اینا، حتی بدنه اینا هم که سربازان شما قرار بود باشن با شما دشمنن، اعلام کردن که با شما دشمنن. در سوریه و عراق شما اگر هدفتون تضعیف شیعه بود، شیعه هیچ وقت مثل امروز در سوریه و عراق قوی و مقتدر نبوده. کیسینجر چند هفته پیش گفت امپراتوری ایران شیعی تشکیل شده از پاکستان، از هند تا سواحل شرق دریای مدیترانه، امپراتوری باستانی ایران با ایدئولوژی شیعه تشکیل شده. اینا دو بخش داره حرف، یکی اعتراف شماست به عجزتون و شکستتون که از ما شکست خوردید. شما قرار بود ما رو ابین ببرید 3 سال پیش، اردوگاه انقلاب اسلامی. امروز جهان اسلام، مرکز جهان اسلام، شیعه و سنی به این اردوگاه ملحق شدن. اون بخش دروغ حرفاتون برای تحریک اهل سنت و تحریک اعراب و ترکیه و جای دیگه اینه که آی مواظب باشید زیر سیطره ایران و فارس و شیعه و اینا نرید. این بخش توطئه‌شه، اون بخش اول که اعتراف واقعیت، این بخش دوم توصیه های شماست. شما در بحرین دخالت نظامی کردید، هیچ وقت ملت بحرین مثل امروز یک پارچه متنفر از شما نبوده. امروز اخوان المسلمین هم که شما کلاهشون رو برداشتید و بعد علیه خودتون علیه اونا کودتا کردید با کمک صهیونیست‌ها و آمریکا، امروز جریان وسیع اخوانی ها هم در بسیاری از نقاط، در 80% جنبش های اخوانی با شما مشکل دارن. من میخوام ببینم کدومی که از طرحهای شما به سود شما بوده اصلا. شما ترسیدید، غرب ترسید، گفتن آقا سریع اسلامی درست بکنید که این ادبیات انقلابی واقعی رو با یک ادبیات شبه انقلابی قلابی متحجر و متعصب پوشش بده، لااقل جلوی اقبال وسیع جوانان سنی در سراسر جهان رو به سمت انقلاب ایران، جلو اون رو اقلا بگیره. مسئله مذهب رو، شیعه سنی رو مطرح کنی فلان. خب حالا این کارو کردید، مجموعاً 10-20 هزار، چند ده هزار آدم در مسلمان در اروپا و آمریکا این برابر هم تحت تاثیر تبلیغات شما قرار گرفتن. تازه مسلمان بودن، اصلا اسلامی که آشنا شدن همین حرفا بود. گرایشات وهابی در ذهن اینا وارد کردید. سوال، آیا با این خرجایی که اونجاها کردید اینا به نفعتون تموم شد؟ نه، نه بین مسلمینش نه غیر مسلمینش. مسلمینش یه بخشی از اینا بلند شدن به هوای تشکیل دولت اسلامی، بیچاره‌ها بازی خوردن، آمدن تو همین عراق و سوریه و جاهای مختلف. همه اینا با دلارای شما آموزش دیدن، ولی تقریبا اکثرشون امروز دشمن شماهن، چون اینا بعضیشون ناآگاهن، بصیرت سیاسی ندارن، بازی میخورن، ولی بعضیشون صادقانه آمدن تو مسیر، خیال میکنن خدمت به اسلامه. وسطاش هزار تا سوال پیدا میشه، سوالای اعتقادی، سوالات سیاسی، سوالات تاریخی. هیچ کدوم از این سوالات جواب نداره، به شما شک کردن و با شما درگیر شدن. ارباباتون هم که نگاه اساساً غیر دینی و لائیک دارن و به طور خاص نگاه ضد اسلامی دارن، از اسلام شما خوششون نمیاد، چون اسلام احمق هاست، اسلام منهای عقل، اسلام منهای اخلاق، اسلام به نهای عدالت، اسلام بدون مبارزه علیه استکبار و صهیونیسم، اسلامی که تو مباحث اعتقادش میگه سوال کفره، از سوال و بدعه، سوال بدعت، تو روشش خشن و بیمنطق، ادبیاتش هم همه مسلمین رو تکفیر میکنه، نه فقط شیعه رو، شما اشتباه نکنید رو بذارید من اسنادی آوردم خدمتتون میگم، اینا قبل از شیعه اهل سنت رو تکفیر کردن، از همون اولی که تشکیل شدن، قبل از شیعه اهل سنت در خود حجاز رو قتل عام کردن، بعد آمدن سراغ کربلا، همون اولی که تأسیس شدن. نگذارید ما رو سرمون رو کلا بگذارن و بگن که آقا مذهب مسئله شیعه سنیه، چرا نمیذارید اقلیت شیعه اونجا نفس بکشه؟ این مسئله از این حرفا خیلی بالاتره، مسئله خیانت به مکه و مدینه است، خیانت به قرآنه، ظلم به قرآن قبل از ظلم به شیعه. من حالا آخر بحثم بخشی از پیامی که امام بعد از حج خونین صادر کردن خطاب به اینا آوردم خدمتتون عرض بکنم که ببینید اینا بزرگترین خیانت رو به حرمین کردند. اینه مسئله، اینا مؤسسین رژیم صهیونیستی بودن با اسناد تاریخی. خب حالا ما پس نکته اول مسئله رو میخوان مذهبی جلوه بدن. درد اینا درد مذهب نیست، حتی درد وهابیت هم نیست. وهابیت ایدئولوژی شد از اول که اینا تأسیس شدن، انگلیس‌ها آوردنشون سر کار. وهابیت ایدئولوژی شد که به روش غارت و جنایت اینا مشروعیت مذهبی بده. همین اصلا ازدواجی که بین شیخ و سعود، آل شیخ و آل سعود اتفاق افتاد این بود که محمد ابن عبدالوهاب و اولادش از طریق اینا به قدرت و به مرجعیت برسن، اینا هم با پوشش ایدئولوژی اونها غارت کنن و بکشن و ثروت رو پیش برن و به ریاست برسن. یک ازدواج کاملا دنیوی بود، منتها یه ایدئولوژی توجیهگر میخواست برای توجیه خشونت به اسم اسلام، و یک قدرتی میخواست که قدرت‌های بدوی بیابانی نجد، که اصلا نجد یک سرزمینیه که در تمام تاریخ اسلام تا امروز یک متفکر اسلامی از این منطقه برنخواسته. میدونید خروجی های نجد چیه؟ یکیش مسیلمه کذاب بود، پیغمبر دروغی زمان صدر اسلام بود. یکی هم خوارج در جزیره العرب، اولین نقطه‌ای که به قدرت رسیدن تو همین نجد بود، بعدم وهابی ها. این منطقه منطقه سوسمارخیزه، منطقه نجد منطقه مارا اقربه. این منطقه خدمتی به تمدن اسلامی نکرده، کتاب درست حتی در فقه و تفسیر اهل سنت تو این منطقه تقریبا نوشته نشده. 5 دانشمند بزرگ اسلامی اینا نداشته در طول مدت، ولی بدعتگزاران خشن و دیکتاتور بسیارشون از همینجا آمدن. حالا نمیخوام بگم سرزمین نفرین شده و فلان و اینا، میخوام بگم که اصلا ببینید اینجا سابقه تاریخیش چیه، اینا از کجا آمدن، با بقیه مسلمین چه کردن. پس مسئله مذهبی نیست. دو، این رژیم عقلانی هم عمل نکرده، میلیاردها دلار نفتی ریختن مسلمین رو به جان هم بندازن، تهش بله صدمه زدید، 2-3 کشور اسلامی رو نابود کردید، دارید نابود میکنید، صدها هزار مسلمان داره خونشون ریخته میشه از اطراف، اما شما وضعتون خرابتر خواهد شد. منطقه قطیف که ایشون از اونجاست، بیش از یک قرن زیر چکمه دیکتاتوری و تجاوز و شکنجه و خشونت. اینا نه فقط آزادی حد اقلی عبادات مذهبی و هیچی به اینا ندادن و نمیدن، حتی یه خبرنگار اروپایی رفته بود گزارشی تهیه کرده بود، برگشته بود چاپ کرده بود، میگفت تو مناطق اینا هم برق 110 ولت میدن، تو مناطق دیگه 220 ولت. یعنی در این حد اینا جنایتکار، در این حد تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید باشه، 5 خیابون رو برتر 220 ولت. یعنی اینقدر حماقت که دیگه. خب ایشون ممنوع المنبر بوده، سالها حق سخنرانی نداشته. تو نهضت بیداری اسلامی که همه به پا خواستن چی گفته این آدمی که گرفتنش؟ 1/5 حرفهایی که در بقیه کشورها گفتن 1/5 ایشون اونجا گفت. چند تا سوال مطرح کرد که گرفتنش، چند بار گرفتن، الان 2 زیر شکنجه است. جرأت نکردن درست بازداشت بکنن، تو خیابون ریختن بستنش به رگبار، 4 گلوله شلیک کردن، یه آدم رو مجروحش کردن، بازداشتش کردن بردن، بازداشتش هم با ترس. با ترس و خشونت. لیکن کسی که میخواد بازداشت کنه که دیگه به رگبار نمیبنده دیگه، و هم آدم دست خالی تنها تو کوچه. ایشون چند تا سوال کرد از حکومت آل سعود گرفتنش چند بار. سوالش چند تاش اینا بود. یک، پرسیده بود که آقا چجوریه که شما برای عراق و سوریه اینقدر دموکراسی میخواین؟ نمیشه یک صدم این دموکراسی رو برای خود مردم عربستان، مردم حجاز هم بخواید؟ و نمیشه یک دویستومش رو به ما هم بدید؟ این دموکراسی که میگید برای عراق و سوریه باید دموکراسی بیاد، این دولت اسلامی که میگید باید در سوریه و عراق پول میدین تشکیل بشه، نمیشه یک دولت ربع اسلامی در خود حجاز سرکار بیاد که احکام اسلام رو در حجاز غیر از شلاق زدن به دزدای آفتاب دزد احکام اسلام رو اجرا بکنه در مورد شماها؟ نه دموکراسی، نه اسلام، نه حداقل آزادی چرا باید در عربستان در حجاز نباشد، در بحرین نباشه، در قطر و امارات و اینا نباشه؟ ولی میلیاردها پول اینا داره میره کل کشورهای اسلامی رو به خاک و خون دارن میکشن. برای چی؟ برای که اسرائیل نباید سقوط کنه، برای که این رژیم ها نباید سقوط کنن، برای که ملت های عرب از این حرکت عظیم اسلامی که همش با شعار تکبیر و از مسجد و مصلا شروع شد، که دقیقاً کاری بود که بعد انقلاب ما انجام داد 35 سال پیش، برای که این حرکت ها به نتیجه نرسه. جلوی خشم جوانان حجاز و قطیف و حصار رو گرفت. بعد سوال دیگه‌ای که مطرح کرده اینه که آقا میلیاردها، این ثروت‌های میلیاردی نفت حجاز کجا میره؟ که حجاز این همه فقیر داره، این همه آدم گرسنه دارن، اینا چجوری خرج میشه؟ کجا خرج میشه؟ کیا اینا رو میخورن؟ چرا اینقدر فقیر و گرسنه در عربستانه؟ چرا یک خانواده صاحب نفت و کل کشورن و این بودجه به طور بین این خانواده ها و شاهزاده ها تقسیم میشه؟ چرا این ثروت ها خرج عیاشی های شما میشه؟ بزرگترین قمارخانه ها و مراکز فحشا در دنیا از لاس وگاس تا آمریکای جنوبی تا سواحل مدیترانه تا شرق آسیا مال شاهزاده های عرب و از جمله عربستان. بزرگترین مراکز تفریحی و فحشا و فساد در اختیار ایناست. خونه های تشریفاتی، کاخ های گران قیمت همه جای دنیا. سوال کرده ای آقا این پول مال کیه؟ چقدرش شما میخورین؟ چقدرش رو به مردم حجاز سنی و شیعه میدید؟ و بعد مردم شیعه که تمام نفت عربستان زیر پای ایناست، چرا از همه باید گرسنه‌تر و فقیرتر و گرفتارتر باشن؟ چرا نمیذارید حتی مسجد را داشته باشن عبادت بکنن به سبک خودشون؟ چرا اجازه نمیدید؟ نه آزادی سیاسی، نه رفاه اقتصادی، نه آزادی دینی و مذهب. حتی سنی های غیر وهابی تحت فشارن. در 100 سال گذشته بارها اینها قتل عام و غارت شدن، ترور و شکنجه شدن، فشارها هنوز ادامه داره. سوال چهارم شیخ نمر از حکومت آل سعود این بوده: چرا زندان‌های شما پر از منتقدین غیر مسلحه که فقط از شما سوال کردن؟ شیعه و سنی، حتی وهابی، وهابیایی که انقلابی هم ضد حکومت آل سعود. سوال بعدیش این بوده: چرا غرب با تمام قوا پشت حکومت آل سعود ایستاده، همه جا شعار دموکراسی و حقوق بشر رو اینا میده، به عربستان و این رژیم های منطقه که میرسه یک کلمه نه از حقوق بشر، نه از حقوق زنان، نه از حق زندانی، نه حق کودک، نه دموکراسی، هیچی نمیگه؟ چرا؟ چون همونطور که رژیم آل سعود دغدغه مذهب سنی نداره و پشتش سنگر میگیره، رژیم های غربی، آمریکا و اروپا دغدغه حقوق بشر و دموکراسی ندارن، دغدغه نفت دارن، پشت دموکراسی و حقوق بشر سنگر میگیرن. اینا چهار تا سوالی بوده که شیخ نمر پرسیده از حکومت و از غرب. آمدن گرفتنش دوباره، تو خیابون بستنش به رگبار، گرفتن بود، حالا میگن اعدام. در 100 سال گذشته بارها اینها قتل عام و غارت شدن، ترور و شکنجه شدن، فشارها هنوز ادامه داره. سوال چهارم شیخ نمر از حکومت آل سعود این بوده: چرا زندان‌های شما پر از منتقدین غیر مسلحه که فقط از شما سوال کردن؟ شیعه و سنی، حتی وهابی، وهابیایی که انقلابی هم ضد حکومت آل سعود. سوال بعدیش این بوده: چرا غرب با تمام قوا پشت حکومت آل سعود ایستاده، همه جا شعار دموکراسی و حقوق بشر رو اینا میده، به عربستان و این رژیم‌های منطقه که میرسه یک کلمه نه از حقوق بشر، نه از حقوق زنان، نه از حق زندانی، نه حق کودک، نه دموکراسی، هیچی نمیگه. چرا؟ چون همونطور که رژیم آل سعود دقدقه مذهب سنی نداره و پشتش سنگر میگیره، رژیم های غربی آمریکا و اروپا دقدقه حقوق بشر و دموکراسی ندارن، دقدقه نفت دارن، پشت دموکراسی و حقوق بشر سنگر میگیرن. اینا چهار تا سوالی بوده که شیخ نمر پرسیده از حکومت و از غرب، آمدن گرفتنش دوباره تو خیابون، بستنش برک بار، گرفتن بار، حالا میگن اعدام. و مسئله حفظ اسرائیل که به نظر من مهمترین مأموریت رژیم آل سعود از اولی که صهیونیست‌ها تشکیل شدن در ایجاد صهیونیسم تو منطقه، توطئه مشترک رژیم انگلیس بدون کمک آل سعود امکان نداشت، نه ایجاد میشد نه تا حالا دوام پیدا میکرد. اگه حکومت آل سعود سقوط کنه، من به شما تعهد محضری میدم، 6 ماه نمیشه که اسرائیل سقوط میکنه، یعنی اصلا رژیم اسرائیل نابود میشه، 6 ماه نخواهد شد. برای حفظ رژیم صهیونیستی باید رژیم آل سعود بمونه. و بعد از اون طرف این سندی که من خدمتتون آوردم عرض میکنم راجع به نقش آل سعود در مسئله فلسطین، بعد از اینکه این دانشنامه فلسطین دوستان رجوع کنن، فصل داره به نام آل سعود و مسئله فلسطین، همش اسنادش اینجا هست که میگه این سلسله آل سعود بعد از تضعیف امپراتوری عثمانی در قرن 18 میلادی در شبه جزیره با کمک مستقیم انگلیس و غرب و کفار که در حال جنگ صلیبی با عثمانی ها بودند شکل گرفت و 3 دوره داشت. این دوره سوم که الان دارن ادامهش میدن، اینا نقش اساسی داشتن در مجموع این 3 دوره. بعد از معاهده سایکس پیکو که انگلیس و فرانسه جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن، اصلا به این شرط این شریف حسین و این آل سعود رو بعد آوردن سر کار، گفتن اول گفتن کل کشورهای عربی ما رو در اختیار شما میذاریم، بعد که برنده شدن گفتن نه او یک چیزی گفتیم حالا تموم شد اینا، ولی جزیره العرب شما باشید، مطابق 2 تا شرط: 1 اسرائیل، 2 کنترل مرکز اسلام مکه و مدینه و ترویج اسلام خاصی که ضررش برای مسلمین بیشتر از استفادهش باشه. دقیقا در 1917 وقتی این پیمان امضا شده تقسیم کردن خاورمیانه رو بین خودشون. دقت کنید، ارتش انگلیس به فرماندهی لارنس عربستان وارد بیت المقدس شد، قدس فتح شد، از دست عثمانی ها و مسلمین خارج شد با کمک سربازان قبائل جزیره العرب و حجاز. فلسطین تحت قیمومت انگلیس قرار گرفت در اعلامیه بالفور و چه و چه. اون سندی که عرض میکنه میره، دقت کنید، ملک عبدالعزیز بن سعود بابای این فهد و اینها، حاکم نجد، تلگرام میزنه به سر ونیگت فرمانده انگلیسی ها تو منطقه، میگه ورود ارتش سرفراز بریتانیا را به بیت المقدس تبریک میگویم. گوش کنید، شروع رژیم صهیونیست قبل از اینکه رژیم صهیونیستی تشکیل بشه. فرزندش فیصل رو میفرسته به لندن که پیروزی نیروهای انگلیس در فتح بیت المقدس رو به پادشاه انگلیس تبریک بگه. حکومت بعد اعلام میکنه حکومت آل سعود هیچ گونه مخالفتی با تلاش‌های دولت علیه انگلستان در راستای ایجاد وطن جدیدی در فلسطین نشان نمیدهد. و بعد در 1920 که بین فلسطینی‌ها مردم فلسطین علیه اشغالگران انگلیسی در قدس تظاهرات میکنن، درگیر میشن، شهید میشن و بازار مسلمین اعتصاب میکنن اونجا، و اونجا شیعه و سنی نداره، کاشف الغطا عالم شیعی در نجف، در کربلا، در عتبات راهپیمایی راه میندازن، راهپیمایی چند هزار نفری به نفع فلسطین و علیه انگلیسی‌ها. این شاید اولین راهپیمایی قدس بوده که برگزار شده، یعنی شیعه توی کربلا و نجف اولین راهپیمایی قدس رو به رهبری مجتهدین شیعه راه انداخته. نگفته شیعه و سنی می‌حرفا، ولی اینا که ظاهرا سنی بودن اعلام کردن عثمانی، ترک ها، حنفی ها کافرن. و بعد سقوط قدس به دست انگلیسی ها رو پدر جد اینا تبریک گفته به اونا، و بعدم اینا دخل انگلیس بهشون گفت شما برید این اعتصاب و تحصن چیز رو بشکنید، تحصن کردن مردم، بازار تعطیل شده بشکنید. رژیم آل سعود آمد با پول و صحبت و ریشسفیدی و اینور اوور و اینا از طریق بعضی افراد و علما و پولدارا و اینا تحسن، اولین تحسن مقاومت در بازارهای بیت المقدس رو به نفع صهیونیست‌ها شکستن. اینا اینقدر خبیثن. جهاد علیه کفر تو برنامه اینا نیست. جهاد اول مسلمین رو تکفیر میکنن و بعد جهاد علیه مسلمین. این کل برنامه‌ش. اینا هیچ وقت علیه ای. اگر شما دیدید این مفتیهای وهابی بیشترشون هم کور و آبله‌ای و زشتن، اگر شما از اینا فتوا دیدید که اینا فتوا بدن که آقا جهاد علیه آمریکا و اسرائیل واجبه، هیچ وقت اینا فتوا نمیدن. اینا که توریزم مالش، اینا فقط فتوا میدن علیه مسلمین، بقیه مسلمین رو میگن کافرن، بعدم میگن قتل کفار واجبه. خب بابا اون کفار اصلی چی؟ حالا ما بعدن کافر شدیم، اونا که از اول کافر بودن اونا چی؟ میگن نه اونا نه. حالا من سندش میگم که اینا ببینید صریح عباراتی که به کار بردن. من دو تا بخش چند تا سند آوردم، اینا رو فقط سریع براتون میخونم دیگه توضیح نمیدم. اول سوال با سنی ها چه کردن، دوم سوال با شیعه چه کردن. اول سنی ها مهمترن از شیعه، چون اینا میخوان مسئله رو مذهبی جلوه بدن. عبدالعزیز بن سعود راجع به مردم مکه که سنی بودن، اینا همه سند براتون میخونم، من دیگه فقط 7 8 تا سند رو سریع براتون میخونم، خواهش میکنم دقت کنید. اولم راجع به ظلم اینا به سنی ها میگم، بعد شیعه. اینا مکه رو آل سعود وقتی اول در نجد حاکم بودن، بعد شروع کردن به اسم جهاد علیه کفار تمام مسلمانان جزیره العرب رو، یعنی مردم سنی حنبلی مکه و مدینه و طائف و همه رو تکفیر کردن و به عنوان جهاد علیه کفر نیروهاشون رو آوردن، حمله کردن به این شهرهای کیچی گرفتن. اینا مکه رو با جنگ اشغال کردن، یا علم آدم کشتن، مدینه رو اشغال کردن، طائف سنی نشین رو، مردم طائف رو که همه سنی هم قتل عام کردن. همون وقتی که به کربلا هم حمله کردن بیشتر سنی کشتن تو حجاز به اسم کافر. بعد این عبدالعزیز بن سعود راجع به مردم مکه، گوش کن چی میگه، خطاب نامه‌ای داره به رئیس ارباب انگلیسیشون، به نماینده امپراتوری انگلیس نامه نوشته. تو این نامه، این نامه شو من دارم براتون اینجا میخونم. عبدالعزیز بن سعود راجع به ساکنان مکه میگه مردم مکه مشرکند، مردم مکه شیعه نیستن که، سنی هن، حنبلی هن، اونا رو میگه مشرک. بعد به انگلیسی ها اینو میگه، میگه چنانچه شما انگلیسی ها یکی از دختران خود را برای ازدواج به من معرفی کنید، وی را میپذیرم، منتها به این شکل که کودکان این ازدواج مسلمان شوند. اما هیچ یک از دختران مکه، شریف مکه یا سایر مسلمانان که مشرکند به همسری قبول نمیکنه. فهمیدی چی شد؟ انگلیسی ها موحده، مسلمان های سنی مکه و طائف مشرکن. از اونا دختر قبول میکنه، از اینا دختر قبول نمیکنه. این عبدالعزیز این نامش خطاب به انگلیسی هاست. بعد میگه که من گوشتی را که توسط مسیحیان ذبح شده بی هیچ شبهه‌ای می‌خورم، اما گوشتی که توسط مشرکین، یعنی مسلمانایی که وهابی نیستن، سنی ها، توسط مشرکین ذبح شده باشد نمی‌خورم. این مایه انزجار ماست، چون محمد بن عبدالوهاب اولی که آمد بسیاری از علماء حنبلی در خود حجاز و نجد تکفیرش کردن، از جمله باباش و برادرش، هر دو تکفیرش. اولین کتاب علیه او رو برادرش نوشته که این منحرفه، این سنی نیست، مسلمان نیست. قرائت خاص، قرائت تکفیری وهابی خشن، فقط اونم از مذهب حنبلی. این کل اسلامشون، که مذهب حنبلی هم میدونید توی مذاهب اهل سنت از همه بیشتر با جریان عقلگرای سنی فاصله داره، یعنی کلن اینا جریان قشری و اهل ظاهرن و متحجرترین جریان بین اهل سنتن. اینا باز اونا رو تکفیر کردن، این خیلی جالبه. اینا حرم امام حسین رو غارت کردن، هزاران شیعه رو به اسارت و بردگی و کنیزی بردن همون موقع، همین کار که الان میکنن، و هزاران شیعه رو در کربلا کشتن، سرشون رو بریدن. ولی مسئله این نیست که شما بگید آقا مذاهب، بحث مذاهب این کی بوده؟ اول قرن 19، 100 سال پیش. خب همون موقع با مکه و مدینه و طائف با سنی ها همین کارو کردن، بدتر. این که گفتم مواظب باشید بحث مذهبی نیست. این سندی که براتون میخونم میگه حمله کردن به شهر طائف، بسیاری از مردم طائف با خانواده هاشون گریختند، شهروندان طائف اون چک اونها که مونده بودن تو شهر گفتن ما داوطلبانه حاضریم تسلیم بشیم به شرطی که جان و مال و جان و ناموسمون حفظ بشه، اموالمون هم غارت بکنید عیب نداره، ولی به جان و ناموس ما کار ما تسلیم بشیم. پرچم سفید بردن بالا، آل سعود بهشون امان دادند، گفتن خیلی خوب. وقتی که شهر تسلیم شد وارد طائف شدند، اینا که میگم عین این کتاب را من از رو میخونم براتون، هر زن و مرد و کودکی را که دیدند به قتل رساندند، با خنجرهای خود شکم نوزادان را پاره کردند، خیابانهای طائف در خون مسلمین اهل سنت غرق شد. شهروندانی که خود را تسلیم کردند در خانه های خود سر بریده شدند، بدنهایشان را بیرون کشیدند و زیر سم اسبها له کردند و جنازه ها را در کوچه ها و خانه ها بدون خاک سپاری رها کردند. خانه های همه مسلمین اهل سنت را غارت کردند، هر چه توانستند با خود بردند، آنچه نتوانستند ببرند آتش زدند که بعد باران و سیل آنها را با خود برد. سپس وهابی ها مزار مقدس و اماکن مقدس شهر طائف را یک به یک تخریب کردند و سوزاندند، از جمله مقبره اصحاب رسول الله را. سپس سراغ مساجد و مدارس اسلامی رفتند. وقتی یکی از علمای حنبلی اهل سنت التماس کرد که مسجد را ویران نکنید، گفتند نه، هر چیز مشکوکی احتیاطاً باید تخریب شود. احتیاطاً، احتیاط شرعی کردن. این ماهیت ایناست به لحاظ ایدئولوژیشون. اون ماهیت واقعیشونه. از زهاوی مورخ عرب اهل سنت داره مینویسه خودش. یه آدم نه شیعه نه طرفدار شیعه است. ببین چی میگه. میگه از مردم اهل سنت هر کس را که دیدن به قتل رساندن، کودکان را جلوی بزرگسالان و بزرگسالان را جلوی کودکان سر بریدند. به صاحب منصب و زیر دست رحم نکردند. از نوزاد شیرخوار بر سینه مادر گرفته تا جمعی از مؤمنین که در مسجد مشغول قرائت قرآن بودند، همه را قطعه قطعه کردند. 100 سال پیش که انگلیس ها اینا را آوردن سر کار، هنگامی که کسانی را در منازل یافتند به قتل رساندند، آنگاه به کشتار کسانی پرداختند که در خیابان و دکان و مساجد بودند، نمازگزارانی را در حال سجده سر بریدند. این جمله رو گوش کن، همه ساکنان مسلمان طائف را کشتند، هر کی تو شهر مونده بود. تنها حدود 20 نفر زنده ماندند. آنان در بیت الفتن پنهان شدند. وهابی ها با آنجا دست پیدا نکردند. آنان 270 نفر بودند. 3 روز مقاومت کردند تا آنکه وهابی ها و آل سعود به آنها پیام دادند که به شما امان می دهیم به شرط که تسلیم شوید. وقتی آنان تسلیم شدند تا نفر آخر سرشان را بریدند. هر کسی را با ارائه تضمین جان دعوت به تسلیم می کردند، آنها را به دره وجد برده لخت و عریان به صورت شرماوری به زنانشان تجاوز می کردند. زن مسلمان سنی، زن متدین محجبه اهل سنت حنبلی، هم مذهب خودش، به زنانشان تجاوز می کردند و سپس آنان را برهنه در سرمای بیابان رها می کردند. چند هزار نفر باشون این کاری کردند، هزاران نفر رو. شما تا حالا دیدید تو تاریخ، کتابای تاریخ یا تو رسانه ها غربی ها اینا رو بگن؟ نه، مدرنیته حقوق بشر ایش زر نمی کن. سپس اموال آنان را، چه ثروت، پول و اساس خانه را به غارت بردند. میگه اینش جالبه. وهابی ها کتاب، هر چه کتاب یافتند به خیابان و کوچه پرت کردند و طعمه آتش کردند. آنچه ماند طعمه باد شد. از جمله این کتاب ها قرآن کریم، هزاران نسخه قرآن کریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم که کتاب های اصلی منابع روایت اهل سنت و کتاب های معتبر حدیث و فقه حنبلی و حنفی و شافعی را به آتش کشیدند. این کتاب ها چند هفته زیر پای وهابی ها بود، وسط کوچه خیابون، که مردم از رو قرآن و کتاب های حدیث رد می شدن. حتی یک وهابی و آل سعود تلاش نکرد صفحه از قرآن را از زمین کوچه های طائف بردارد تا مانع از بی‌حرمتی به کتاب مقدس شود. وقتی از طائف رفتند، از طائف جز خرابه ای نمانده بود. چرم و نخهای طلایی کتب مقدس اسلامی را کندند، دمپایی برای خودشون درست کردند. حتی میگه جلد قرآن، جلد چرمی قرآن رو کندن، کفش درست کردن برای خودشون، گفتن اینا شرکه. سپس وارد مکه شدند. آنقدر حملاتشان به مکه ادامه یافت تا شریف مکه تسلیم شد. بسیاری را در خیابانهای مکه به اسارت گرفته و در حاشیه مکه سر بریدند. سپس به سراغ مدینه رفتند. سعود ابن عبدالعزیز پدر ای آل سعود خطاب به مردم گفت هیچ چاره جز تسلیم شدن ندارید، شما را وادار به گریه و زاری خواهم کرد و مثل مردم طائف شما را نابود میکنم. بعد با شهر مدینه تصرف میشه، میریزن به حرم رسول الله، هرچی تو حرمه زمان حکومت عثمانی هرچی که هست اونجا غارت میکنن، چون زمان عثمانی ها که سنی و حنفیان اونجا حرم پیغمبر بود، حرم اهل بیت در بقیع بود، مثل همین حرمایی که شیعه داره، سنی و شیعه میرفتن زیارت نذر میکردن، اینا همه رو خراب کردن. حرم مسجد النبی رو میگه آمدن خراب کنن، بعضی از مردم و علماء شهر ایستادن گفتن باید ما رو بکشید تا بزنیم حرم خراب کن. حرم رسول الله خراب نکنن ولی غارت کردند. هرچه کتاب مقدس، آثار هنری، هدیه های گران قیمت و نزوراتی که طی هزار سال به حرم رسول الله در مدینه آمده بود همه را غارت کردند. و آن سال از برگزاری فریضه حج توسط زائران ممانعت کردند، حج رو تعطیل کردند، مکه رو که گرفتن گفتن از سال آینده حج باید طبق اون چه که ما میگیم انجام بشه، نه طبق احکام فقه که قبلا مذاهب دیگه گفتن چه سنی چه شیعه. کعبه را با پارچه سیاه پوشاندند، تا اون موقع هم کعبه پارچه سیاه نداشت. شروع به تخریب همه مزارات و قبور کردند. چون حج تعطیل شد مسلمین برآشفتند، در شهرهای مختلف در حجاز و در خارج در جهان اسلام شورش شد که به چه حقی حج رو تعطیل میکنید. میگه اونها زمان سعود ابن عبدالعزیز حاکم سوم سعودی وقتی پایه های رژیم تروریستی خود را، تروریستی مدرن اسلامی را برپا کردند که مسلط شدن، مطمئن شدن درست شده، دیگه اجازه دادن که کار را بیفته. اولا که وقتی که اینا به کربلا و اینا ریختن و طائف و کارا رو کردن، شما جالبه بدونین این در دانشگاه های لندن اینا که به حساب تاریخ جنبش های اجتماعی رو می نویسن، اولین کسایی که گفتند وهابیت یک رفرمیزم مذهبی است انگلیس ها بودن. یعنی متحجرترین و مرتجعترین و وحشیترین و متسلبترین ادبیات مذهبی رو که سنی ها هم قبولش نداشتن، اینا هم سنی ها قبول نداشتن، اولین بار انگلیسی ها تو تحلیل گفتن که وهابیت در اسلام مثل پروتستانتیزم در مسیحیت است. همانطور که پروتستانتیزم با خرافات و شمائل و این چیزا مخالف است و دعوت به آزادی مذهب شخصی میکنه، وهابیت یک هم چیزی. اصلا اینا گفتن وهابیت چیه؟ وهابیت، وهابیا اصلاح طلبان اسلامن. یک جریان نواندیشیه، این جریان احیاگری اصلاحات که میگم واقعا این تعبیرش رفرمیست. اصلا گفتن رفرمیست های جهان اسلام جریان های وهابیتن. اینا آمدن از اسلام خرافه زدائی کنن. نه، کاری که پروتستان ها با کلیسای کاتولیک کردن اینا با اسلام کردن. توماس لیپمن نظریه پرداز استراتژیست امریکایی میگه که باید ما روی همین مسئله تبلیغ کنیم، وهابیت بهترین حالت ممکن به نفع ما در جهان اسلام است. باید این گونه تعریف کنیم که تأثیر اصلاح گرایانه وهابیت در اسلام همانند نهضت اصلاح گرایی در مسیحیت است. اینا روشن فکرها و احیاگران جهان اسلام هست. اینا میخوان با خرافات و با حرم و نذر و این چیزا میخوان مخالفت کنن. اینا آزاداندیشن. بعد خودش این آمریکایی میگه که بعد میگه با این وحشیگری خودشون هم از قبل پیش بینی میکنن این کارا را. این 60 سال پیش نوشته شده، 70 سال پیش نوشته شده. میگه بعد میگن که خب اینا تو ذات ای ایدئولوژی تروریسمه و خشونته. میگه درسته، ولی اگر کسی برای یکی تروریست است، برای دیگری میتواند آزادی خواه باشد. یعنی چی؟ یعنی ما تروریست خوب داریم، تروریست بعد همین کار که الان دارن میکنن. یعنی پول دلار میدن به اینا، تا وقتی اینا دارن با حکومت، با دولت و اکثریت مردم در عراق و سوریه و لبنان و اینا میجنگن، اینا تروریست خوبن. وقتی همینا بگن که مثل القاعده و داعش و اینا بگن که رژیم عربستان هم خیانت کرده دیگه، حالا ما با اون دشمنی، از این بعد اینا میشن تروریست بد. این آمریکایی میگه اگر کسی برای یکی تروریست است، برای دیگری آزادی خواه است. این حرکت بنیادگرایی دینی برای یک عده پیام آور مرگ است، برای دیگران احیاگر معنا می شود. وقتی که به کربلا آمدند چه نوشته، از دیوارهای شهر بالا رفتند. اکثر ساکنان کربلا را که در شهر مانده بودند در بازارها و خانه ها کشتند. اینه مورخ انگلیسی داره می‌نویسه، اربابای خودشون. میگه اکثر ساکنان کربلا را که در شهر مانده بودند در بازارها و خانه ها کشتند. گنبدی را که میگویند بر روی مقبره حسین پسر پیغمبر بنا شده تخریب کردند. همه ثروت ساکنان شهر، پول، سلاح، لباس، وسایل منزل، طلا و نقره، هر چه بوده مصادره کرده و میان سپاهیان خود تا تقسیم کردند، مساجد و حسینیه ها را آتش زدند، هر آرامگاه گنبددار را که اینان میگویند شرک است تخریب کردند. وقتی آمدن قطیف را گرفتند، قطیف میدونین عربستان به لحاظ جمعیت دومین جمعیت بزرگ شیعه در خلیج فارس مال عربستانه، یعنی اولین جمعیت شیعه خلیج فارس عراق، دوم عربستان. اینا کاری کردن نفس اینا بالا نمیاد، کسی اصلا ندونه شیعه اونجا هست. برای شیعیان قطیف، قطیف را غارت کردند، کشتند، تجاوز کردند، بعد ازشون تعهد گرفتن، 4 تعهد از اینا گرفتن. شیعیان قطیف باید کتباً تصدیق کنند که قطیف متعلق به خاندان ابن سعود است، نمیگیم مثلا مربوط به حکومت مرکزیه. گفتن به این شرط شما رو دیگه قتل عام بقیتون نمی کنیم که اینا رو امضا کنید، و اینا هم بیچاره ها امضا کردن همون 90-100 سال پیش. چی امضا کردن؟ 1، شیعیان قطیف باید تصدیق کنند و امضا کنند که قطیف، کل قطیف متعلق به شخص اشخاص خاندان ابن سعود است، ملک شخصیه. 2، 14 از بزرگان قطیف باید دائم دوره به دوره برن به پابوس ابن سعود و هدیه های کلان ببرند، هدیه هایی که او راضی بشه، و اظهار مراتب وفاداری و نوکری خودشون رو اعلام کنن. 3، همه روستاها و محلات قطیف باید هر وقت حکومت احتیاج داره بخشی از مردان خودش رو به عنوان نیروهای مسلح در اختیار حکومت آل سعود قرار بده برای هر کاری، حتی حمله به خود قطیف. 4، صادرات سبزیجات و هر نوع ارتباط اقتصادی با بحرین ممنوع است، ارتباطشون رو با بحرین قطع بکنن. دیگه حالا آزادی و این حرفا که کلن هیچی، رافضی ها باید خود را تسلیم کنند، همه مناسک و شعائر مذهبی خود را باید تعطیل کنید. بعد میگه ما آخوند وهابی میفرستیم اونجا به شما یاد بدن نماز چیه و چجوریه و از این بعد باید اینجوری نماز بخونین. این هم آزادی شد. مردم باید، همه مردم قطیف، شیعیان عربستان باید اصول سگانه وهابیت را مطالعه کرده و حفظ کنند. زیارتگاه ها تخریب و همه مخالفان اعدام خواهند شد. اینا بخشی از کارای ایناست. و من با این جمله امام رو بدید عرض مخاطب بکنم. امام در بعد از حج خونین، اون سالی که زدن صدها نفر حاجی ما رو به شهادت رسوندن، و اتفاقا به شما بگم همون سال همون تظاهرات براءت از مشرکین کار خودشو کرد. میدونین رهبر جهاد اسلامی فلسطین که الان ترتیب اسرائیلیا رو دادن، فتی شقاقی و اینا، چی گفتن؟ گفتن ما اولین بار توی مراسم براءت از مشرکین در مکه این صدا رو شنیدیم. همین که خیال میکنیم این براءت مشرکین فایده نداره. انقلابیون یمن، بحرین، عربستان، مصر، فلسطین، خیلی جاها تو همین مراسم براءت از مشرکین از اونجا اولین بار ارتباطشون با امام و انقلاب برقرار شده. امام میگه که با مکه و مدینه چه کردند؟ یکی توجیه دینی استعمار و استکبار و صهیونیسم، یکی تحریف اسلام، ارائه اسلام آمریکایی، انگلیسی، وهابی، 3 جنگ مذهبی، مبارزه با وحدت امت، 4 کنترل افکار عمومی مسلمین. من این عبارت ایشون رو بخونم عرض مخاطب بکنم. 1 بعد از کشتار حج میگه علارغم گذشت 1 از کشتار فجیع و بی‌رحمانه حجاج بی‌دفاع و زائران مؤمن و موحد به وسیله نوکران آمریکا و صفاکان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت حیرتند. سرنگونتون میکنه این خونها. امام میگه آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را که جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود. بار دیگر آمریکا و آل سعود برخلاف رسم آزادگی از زنان و مردان، مادران و پدران شهید و جانبازان بیپناه ما کشته ها گرفتند. در آخرین لحظات نیز با قساوت بر پیکر نیمه جان سال خوردگان و دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنها گرفتند. انتقام از چه کسانی و به چه گناهی؟ انتقام از کسانی که از خانه خیش به سوی خانه خدا و مردم هجرت کرده بودند. انتقام از کسانی که سالها کولبار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند. و بعدشون میگه که مردم خسته نشدن از این مبارزه و میدونن ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل زمانه برای انتقام نشستند و با خود میگویند مگر هنوز لات و هبل در کعبه اند. آری، خطرناکتر از لات و هبل، اما در چهره و فریبی نو. آنها میدانند که امروز حرم حرم است، اما نه برای ناس و مردم، حرم برای آمریکا. برای آنکه به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد، همه آنها سزاوار انتقام خواهند شد. در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند، توسط اینان متهم به شرک خواهد شد. مفتیها و مفتیزادگان این نوادگان بلعم باعوراها به قتل و کفر مجاهدان حکم می کنند. بالاخره در تاریخ اسلام باید آن شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه علیهم لعنت الله برای قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین و یاوران با وفای او پنهان شده بود، دوباره از لباس همان میراثخواران بنی سفیان درآید و گلوی مطهر یاوران حسین را در هوای گرم حجاز و قتلگاه حرم پاره کند و همان اتهامی که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام به سید الشهدا زدند و آنها را خارجی و ملحد و مشرک و مهدور الدم معرفی کردند، امروز همان را به رهروان راه آنان وارد آورند که انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد و داریم میکنیم این کارو انشاءالله. داغ حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دل آمریکا و آل سعود خواهیم گذاشت. نمیذاریم کیف کنید از این جنایاتتون. با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان، ما وارد مسجد الحرام خواهیم شد. و بعد میگه زائران کشورها من میدونم تحت ارعاب و ترس و تهدیدند، سخنرانی کنید، عرصه را بر اینها تنگ کنید و جهاد کنید و از این مبارزه خسته نشید. و همینجا امام میگه ایران خانه دوم همه چریک ها و مبارزان است، هر کس با ظلم در جهان مبارزه میکنه ایران خونه اوست. و ما فرمود من دست و بازوی همه تونو میبوسم، شیعه و سنی.